درس 254 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب بود که اگر این مبی که قبل از عقد معیب بود و خیار عیب را به همراه داشت، بعد از بی عیبناک بشود، حدوث عیب بعد از عقد مانع رد است، این خیار را ساقط میکند. آیا خیار را ساقط میکند یا رد را ساقط میکند و عرش میماند؟ توضیحات بعدی خواهد آمد، ولی اونچه که فعل جمله مطرح بود این است که حدوث عیب بعد العقد مانع رد است، زیرا مرسله جمیل ابن دراج میگوید اگر این عین قائم به حال خودش هست میتواند برگرداند، و اگر این عین قائم به عینش نیست، به وصفش نیست، نمیتواند رد کرد. به استناد مرسله جمیل، چون این مبیع عیبناک شد و قائم به عین نیست، بنابراین نمیشه رد کرد، جد مسقطات است. این تلیعه بحث. وقتی وارد این بحث شدن دیدن که خود همین عیب تاری که بعد العقد و قبل القبض است، یا بعد العقد و بعد القبض و فی زمن خیار هست، خودش خیار آور است. اونگاه طبق نقد مرحوم آخون، چگونه یک چیزی هم عامل ثبوت می شود هم عامل سقوط؟ عیب بعد العقد خودش عامل ثبوت خیار است، چگونه این می تواند عامل سقوط خیار عیب باشد؟ در اثنای این بحث ناچار شدن که این دو مطلب را از هم تفکیک کنم و در دو جهت بحث کنم. یکی این که این عیب تاری خیار آور هست یا نه، دوم این که عیب تاری باعث سقوط خیار عیب قبلی هست یا نه. و ما بحثمون در جهت اولا بود که آیا عیب تاری خیار آور هست یا نه. وجوه پنجگانه ارائه شد که چهار وجه از این وجوه پنجگانه در مدار قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه دور میزد، و وجه پنجم در مدار وفاء به شرط ضمنی. اجمال این وجوه پنجگانه این بود که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که عیب تاری خیار آور است. این ادعای اجماع یا ادعای اتفاق کردن معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که اگر کسی کالای رو بخرد قبل از قبض عیب پیدا کند، وقتی هم که میخواد تحویل بگیرد معیب است، یا بعد القبض و قبل از انقضای زمان خیار مجلس یا خیار حیما یا خیار شرطی دارد معیب بشود. که البته این فرع دوم هنوز بحث نشد، عمده اون فرع اول است که بعد العقد و قبل القبض عیبناک می شود. خب فتوای اصحاب این است که این خیار آور است. دلیل این خیار هم پنج وجه بود که چهار وجهش به استناد قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه بود، و یک وجهش به استناد لزوم وفا به شرط ضمنی. اساره اون وجوه چهارگانه‌ای که بر مبنای قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه مطرح می‌شد این بود. قاعده است که از حدیث نبوی استنباط شد و مورد عمل اصحاب هست که هر مبیع که قبل از قبض تلف می‌شود از مال بایع حساب می‌شود. در این حدیث که منشأ این قاعده معروف است و اصلا این قاعده به همین لسان رو شهرت پیدا کرد، چون متن حدیث این است، کل مبیع تلف قبل قبضهی که هو به مال بایعه. اون بحث محوری این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرمود اگر مبیع بعد العقد قبل القبض تلف شد غرامتش را با بایعه باید بپردازد، خسارتش بر ذمه بایعه است. این تعبیر را نفرمود، فرمود از مال او رفته است، یعنی این مبیع مال او شد و وقتی هم که مال او بود تلف شد. چون لسان این روایت و لسان قاعده این است که این مبیع از مال خود بایع ساقط شد و از بین رفت، مرحوم شیخ را وادار کرد که این قاعده را طرزی معنا کند، مرحوم اصفهان کاظم را طرزی وادار کرد طرز دیگر، مرحوم آخوند را طرز دیگر، صاحب بلغت الفقیه را طرز دیگر. مرحوم شیخ نظرش این است که چون در روایت آمده است این از مال بایع است، یعنی آنمای قبل از تلف این بیع منفسخ می شود. اولا مبیع بر می گردد ملک بایع و ثمن بر می گردد ملک مشتری. ثانیا در فضایی که مبی ملک بایه بود تلف شده است، حقوق مال بایهی. عقل ناچار است که در این صحنه وارد بشود و توجیه کند، همون طوری که عقل در معارف اعتقادی اگر ببیند جایی مخالف برهان است وارد میشود و توجیه میکند، اگر ببیند در مسائل فرعی جایی مخالف عدل است وارد می شود و توجیه می کند. در اینجا مخالف عدل است. چرا؟ برای اینکه وقتی مبیع فروخته شد و ملک تلقى مشتری شد، به چه جهت باید عهده‌دار زمان باشد؟ چرا از مال بایع باشد؟ اگر معامله باطل بود، بله بهده بایع بود، اما معامله صحیح است، عقدم تمام مملک همین عقد است، به نصاب تام رسیده است، مبیع از ملک بایع منتقل شد به ملک مشتری، ثمن از ملک مشتری منتقل شد به ملک بایع، معذالک این طرف از مال بایع باشد یعنی چی؟ این با هیچ عدلی جور در نمیاد. چون در فرو با عدل جور در نمی آید، عقل وارد می شود این رو توجیه می کند. نظیر جا ربک الرحمن العرش استوا یا وجوه یوم اذن ناظره یا ید الله، اونجا چون با برهان جور در نمی آید، عقل وارد می شود توجیه می کند. این اشاره فرمایش مرحوم شیخ بود با همه فروعاتش. خیار برای بایه نیست که، برای بایه چرا خیار باشد؟ نه فصل نمی کند که معامله رو نخیر فصل نمی کند. عقل می گوید ما از حکم شارع کشف می کنیم که معامله منفسخ می شود به تعبد من الشهر. این رو عقل میگوید. اگر چون چه بایه خب خیار داشته باشد فحص بکند که دیگه دخالت عقل نیست. خب این اصاره فرماش مرحوم شیخ بود با شبهات و اشکالاتی که این فرماش داشت. مرحوم اصفهان کاظم غالب انفساخ نیست ولی غالب تنزیل است، یعنی این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه میگوید این عیب تاری به منزله عیب سابق است و این تلف لاحق به منزله تلف سابق است. اگر چنون چه این کالا قبل از عقد تلف می شد، این عقد بر تالف بود و این تلف از مال بایع محسوب می شد، الان که تلف بعد العقد است به استناد این قاعده، تلف بعد العقد به منزله طرف قبل القبض است، در تنزیل آثار شرعی منزل علی بر منزل بار است، نظیر التواف بالبیت سلاتون که میگن در تواف طهارت شرط است، برای اینکه در صلات طهارت شرط است، لا صلات الا به طهور، اینجا هم طهارت شرط است، آثار منزل علی بر منزل بار است. اگر این بی، اگر این تلف سابق بود، از مال بایع بود، الان که لاحق است به منزله آن است که سابق باشد، از مال بایع است. این اصاره فرمایش مرحوم عثمان کاظم بود با شبهاتی که بر این فرمایش بود. مرحوم آخون رضوان الله علیه می فرماید به این که تلف بعد العقد حکم تلف قبل العقد را دارد، نه اینکه واقعا تنزیل شده باشد تا از سرخ حکومت باشد تا جمعی آثار منزل و علی بر منزل بار بشد، ولی فعل جمله اینه. قول چهارم این بود که قبض متمم ملکیت تملیک است، یعنی عقد به تنهایی مملک نیست و اگر قبض نیامده است همچنان مبی به ملک بالک باقی است. چون مبی به ملک بالک باقی است، نه انفساخ در کار است، نه تنزیل در کار است، نه حکم تلف لاحق حکم تلف سابق است، بلکه رو قاعده است. زیرا به تو بشتری تو، یعنی ایجاب و قبولی که طرفین گفتن، مملک نیست تا قبض بیاید. وقتی قبض آمده است این کالا ملک مشتری می شود، چون قبض نیامد کالا ملک مشتری نیست و در ملک بایع باقی است. مثل اینکه بین ایجاب و قبول طرف شده باشد، اگر بایع گفت بی تو، قبل از اینکه مشتری بگوید اشتری تو، این افتاد و شکست. خب اینجا هم مال بایع است دیگر. پس قبل از قبض مثل قبل از قبول است، یعنی قبل از نصاب تملیک است و رو قاعده است. این اصاره آرای چهارگانه بود با نقدی که متوجه هر کدام از این چهار رأی شد. و لذیان بقیان یقال این بود که ما اصلا نیازی به قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی نداریم. یک، او هم به ما کاری ندارد. دو، چرا اون قاعده سر جاش محفوظ، ما اون پذیرفتیم در فصلی که طرف قبل از قبض بود، پذیرفتیم میپذیریم، چون که در احکام قبض هم خواهد آمد انشاءالله. ولی این مال تلف است نه مال عیب. بین تلف و عیب خیلی فرقه. تلف یا مال کل بدنه این کالاست یا مال بعض است. اگر کل این کالا تلف بشود یا جز این کالا تلف بشود، مشمول قاعده کل و بین است. اما اگر کل بدنه کالا محفوظ بود، کل جزء بدن بود، هیچ چیز از او تلف نشد، فقط وصف تلف شد، چرا مشمول اون قاعده باشد؟ درست است که وصف در افزایش یا کاهش قیمت دخیل است، ولی جزئی از ثمن به حساب وصف نخواهد آمد. بنابراین نما به نیازمند قاعده کل مبیعینیم، نه او با ما کاری دارد تا ما پاسخگو باشیم. ما ایمو شرط زمینی. در جریان شرط زمینی هرچی که به صراحه یا در ضمن عقد گفته شد بایه باید برو تحویل بدهد. اگر چنون که این کالا قبل العقد معیب بود، مخالف شرط ضمنی است. اگر بعد العقد و قبل القبض تلف بود عیبناک شد، مخالف شرط ضمنی است. چرا؟ چون گرچه در حال عقد اون کالا معیب نبود، ولی شرط ضمنی این نیست که فقط در محدوده عقد کالا واجد شرایط باشد، بلکه در محدوده وفا و تسلیم هم به شرح ایزن. یعنی مشتری وقتی که میخواد تحویل بگیرد، کالای سالم تحویل باید تحویل بگیرد، نه اینکه بایع بگوید من فروختم ولی اینکه در انبار بود حالا آسیب دید. که میگه که کالای سالم باید تحویل بدی، یعنی این لزوم وفاء به شرط ضمنی هم ناظر به متن عقد است، هم ناظر به فاصله عقد تا زمان تسلیم. بنابراین اگر چونچین عیبناک را بخواد تسلیم بکند، این میگه که برخلاف شرط است. خب حالا بایه بگوید به اینکه شما باید ثمن رو تحویل بدی، مگه ملتزم نشدی ثمن رو تحویل بدی؟ میگه بله، من یه تعهدی دارم، شما هم یه تعهدی دارید و این دو تا تعهد به هم گره خورده است به نام عقد. من متعهد شدم که ثمن رو بپردازم. بله، اما معنای تعهد من این نیست که یک تعهد ابتدایی باشه، نظیر نذر که کسی نذر کرده که مال خودشو به شما بده، که این اون نیست. که تعهد من تعهد نذری نیست، یک تعهد ایقایی نیست، من قسم نخوردم که مال خودم رو شما بدم. که دو، این تعهد معامله است. تعهد معامله ای تعهد متقابل است، یعنی مشتری میگوید من متعهد شدم که ثمن را به شما بدم در قبال تسلیم مسلمان. یک تعهد یک جانبه ای نظیر قسم، نظیر عهد، نظیر نذر و مانند اون که انشای یک جانبه یعنی ایقاع باشد که نیست. این دو تعهدی است به هم متقابل گره خورده. شما با تحویل بدی، منم با تحویل بدم. شما که تحویل ندید، خب من چه تحویل بدم؟ بایع نمیتواند ثمن را مطالبه کند، نمیتواند به مشتری بگوید شما باید به وقت عهدتون وفا کنید. این میگه من عهدم ایقایی نبود، عقدی بود. من عهدم به عهد تو گره خورده بود، تو که وفا نکردی من چرا وفا بکنم؟ چه دلیل دارد بر وفا؟ اون نه خیر فرق میکند، او چیز نیامده، او در ابطال فرمایش، در ابطال فرمایش صاحب بلغه در بحث دیروز گذشت. بله، نه در نقد فرمایش صاحب بلغه در بحث دیروز گذشت که ما باید به غرایز عقلا مراجعه کنیم. این که تعبد محض نیست. غرایز عقلا این است که وقتی عقد تموم شد، مشتری خود را مالک میبیند، به بایه چی میگوید؟ میگوید مال مرا بده، نه تسلیم بکن کالا را تا بشه مال من. این رو میگه یا نمیگه؟ اگر مشتری تو غریزش این است که از بایه مال خود را طلب میکند، معلوم میشود عقد تمام و سبب است برای تملیک و قبض هیچ سهمی در نظام تملیک ندارد. قبض و اقباض تو حوزه وفای به عقد دخیلند، نه تو حوزه خود عقد. اونی که مملک است عقد است، و قبض وفای به عقد است، نه داخل در حوزه عقد. این در نقد فرمایش صاحب برقه گفته شد، و چون که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم همین است که قبض دخیل نیست. اما این مطلب پنجم که ولذی ان ینبغی ان یقال، این بود که عقد تمام تأثیر دارد. بله، در تملیک تمام اثر مال آن است، اما این شرط ضمنی که عمرش تمام نشده، این شرط ضمنی میگوید که اون کالا باید در حین عقد سالم باشد، یک سلامتش رو ادامه بده تا زمان تسلیم، دو وقتی سالما تحویل من دادی منم ثمن رو تحویل میدم. این سه، مشتری موقع تحویل گیری میبینه کالا معیب است، باید بگوید به این که در حین عقد سالم بود، بعد العقد آسیب دید، کسی قبول نمی کند که در حینی که طرفین معامله میکردن این کالا در انبار سالم بود. بله، اما دو روز طول کشید تا قبض بدهد، در این دو روز این کالا آسیب دید. حالا یه فرش سوخته، یه ظرف شکسته، یه آسیب دیده رو وقتی تحویل مشتری بدن، مشتری میگه که من اونی که خواستم شرط ضمنی صحت بود، این که صحیح نیست. این بگه در زمان عقد صحیح بود و این فاصله آسیب دید که عقلا قبول نمی کنن. و این گونه از امور هم که تعبدی نیست. وقتی ما غریزه عقلا رو تحلیل میکنیم، میبینیم عقلا میگویند که این شی باید صحیح باشد در متن عقد تا زمان قبض. وقتی قبض تموم شد اون به عقد وفا کرده است. حالا بعد از اینکه وفا کرده است، در ظرفی که ملک این مشتری بود آسیب دید. حالا باید ببینیم که بعد القبض و قبل زمان خیار آیا این عیب اگر عیب پدید بیاید خیار آور است یا نه. اون با یه قاعده دیگری روبرو هستیم که کل مبی تلف فی زمن الخیار فاوم من لا خیار له، با او درگیریم. در فرع دوم که عیب بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار است، با قاعده که کل مبی تلف فی زمن الخیار فاوم من لا خیار له درگیریم. اما بعد العقد و قبل القبض با قاعده کل مبی تلف قبل قبضی فهم مالهی درگیریم. اون آرای چهارگانه در مدار اون قاعده دور میزد. رأی پنجمی بود که نه با اون قاعده کار داریم نه اون قاعده با ما، برای که ما رو تلف هست و ما در عیب بحث میکنیم. شما میخواد بگید که عیبم به منظره تلف هست، نه ما هم چیز رو نمیپذیریم. برای اینکه تلف مال کل است یا مال بس، و عیب مال آن است که کل سالم است، بس اجزام سالمن، من تا وصف را از دست دادم. این اصاره بس در گوشی از جهت اولا بود که عیب حادث بعد العقد و قبل القبض خیار آور است. حالا به معنای حق الرد یا به معنای رد و عرش کما هو الحق، نه عنوان خیار. این میتواند رد کند، میتواند عرش بگیرد، میتواند امضا کند مجانی. اما حالا این مسقط خیار قبلی عیب قبلی هست یا نه، این هم اشکال مرحوم آخوند امثال آخوند است که چگونه یک شیء هم سبب ثبوت خیار است هم سبب سقوط خیار، که این رو در جهت ثانیه بحث کرد. حالا چون چرا برطرف میشه؟
خیار تا وقتی که مبی در اختیار باری هست، چون خیار تعلق به خود مبی گرفته هست و ما رو فقط عقل نیست که این تعلیم در واقع اینجا رو قبول باشه، بذار در اون زمانی که در مل فعلا تحلیل نداده مال باری هست. بذار اگر در مل در زمان
مال باری که نیست، چون عقل تمام و تمام مالکه دیگه. باشه خیارم باشه، منتها ملک میشه ملک جائز نه ملک لازم. ملک دو قسم است. یه بعد اصلا ملک نمی آید، این بنابر مبنای که قبض دخیل باشه. یه بعد نه ملک می آید، منتها ملک متزلزل، ملک جائز، ملک لازم نمی آید. حالا این پایان این بحث که تصمیمش شان روز شنبه، اما چون روز چهارشنبه است معمولا یه حدیث نورانی، گرچه همه این احادیث مال خاندان علیه مسلات هست، ولی یه حدیثی رو در روز چهارشنبه مطرح بکنیم. به این ایام چون مطلعه بحشود مبارکه امام رضا صلوات الله و سلام علیه هست، البته دهه کرامت است، هم به بحشود مبارکه فاطمه معصومه سلام الله علیها و هم به برادر بزرگوارش، چند جمله از حدیث سلسلت و ذهب بوجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مطرح کنیم. مستحضرید که وقتی وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه وارد مرز نیشابور شد، خب نیشابور ما از اون کلون شهرهای علمی بود که به لطف الهی علمای فراوانی از این منطقه برخواستن و همچنان هست الحمدلله. عده زیادی از محدثان از محضر حضرت خواستن که حضرت سخنی بگوید و اونها استفاده کنند. و وجود مبارک حضرت اون جمله کلمت لا اله الا الله را فرمود که حالا با درباره او توضیح داده بشه. مرحوم صدر رضوان الله در این کتاب قیم توحیدشون از صفحه 18 تا چند صفحه بعد بابی دارن به عنوان باب و ثواب الموحدین و العارفین. توحید و معرفت ثوابی دارد، موحد و عارف ثواب خاص خودشونو دارد. درباره کلمه طیبه لا اله الا الله روایات فراوانی نقل میکنن. اولینش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما قلت ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله، نه من نه انبیای قبلی هیچ کدام کلمه را از طرف خدا برای بشر نیاوردیم که مثل لا اله الا الله باشه. خب البته لا اله الا الله توحید است، همونطوری خود ذات اقدس لا لیس کمثله شی، این کلمه طیبه هم لیس کمثله شی. روایات فراوانی در عظمت این است که خیر العباده قول لا اله الا الله است، خیر الذکر لا اله الا الله است و مانند این. نیازی به خوندن این روایات فراوان نداره. مطلب دوم آن است که در تعقیبات نماز و غیر تعقیبات گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، مخصوصا در پیروزی صدر اسلام. این سه بار گفتن تکرار نیست، تأکید نیست، این سه مرحله از هر سه تأسیس است. لا اله الا الله وحده وحده وحده، وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. این چنیست که این تکرار باشد یا تأکید باشد به مانند. یه همچه موحدی که میگوید تنها ذاتی که واجب است خداست و تنها ذاتی که صفاتش این ذات اوست و نامتناهی است خداست و تنها ذاتی که مدیر و مدبر کل جهان هستی است و کل کارها را او به عهده میگیرد، در تدبیر عالم احدی دخیل نیست خداست. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلا. خب بعد میرسیم به اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که وقتی این حوجج ایستاده بود، حضرت روش شطور نشسته بود، حوجج مستقر بود، فرمود به این که چون اونها درخواست حدیث کردن، فرمود به این که پدرم امام کاظم سلام الله علیه، از پدرش امام صادق سلام الله علیه، از پدرش امام باقر سلام الله علیه، از پدرش امام سجاد سلام الله علیه، از پدرش امام حسین سلام الله علیه، از پدرش امیر المؤمنین سلام الله علیه، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از جبرئیل علیه سلام الله علیه، از ذات اقدس اله، که این حدیث شده سلسله الذهب. فرمود من این رو شهیدم که فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، و اگر کسی این کلمه را بگوید لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امر من عذابی، نه من قالها دخل فی حسنی، این حسن من است و هر کس وارد حسن من شد از عذاب من مأمون است. خب بعد وقتی که این راهله حرکت کرد، همه شنیدن که حضرت با ندا فرمود به شروطها و انا من شروطها. خب این حدیث دو قسمت دارد، اون قسمت اولش سلسله الذهب است، این قسمت دومش نظیر احادیث معادی است. خب ما این همه روایات داریم که امام رضا فرمود، امام صادق فرمود، اینا شکم سلسله الذهب نیستن، برای اینکه اینا راویان این حدیث را، این جمله را از خود امام نقل بکنن. اما حالا امام سلام الله علیه از امام معصوم، از پیغمبر، از جبرئیل، از خدا، این که نیست. پس این ذیل سلسله الذهب نیست، سلسله این ذیل ذهب نیست و سلسله صدر ذهب است. لکن در حجیت، در اعتبار، هیچ فرقی بین صدر و ذیل نیست، چون هر دو فرمایش امام سلام الله علیه هست. منتها اونها رو تبرکن اون سلسله سند رو ذکر کرد، ولی این که گفته میشه سلسله الذهب مال همون جمله اولاست. مطلب بعدی آن است که این که فهمود به شروطه ها، معلوم میشود که خود این کلمه به تنهایی کافی نیست، شروط فراوانی داره، چون به جمع ذکر کرد که یکی از اونها مسئله امامت است. خب بقیه مسائلی که مربوط به اعتقادات است و فروع دین و احکام شرعی و این هاست، این هم جد شروط اوست. این هم یه بطله جامع این شروط روایات دیگر است که چون همونطوری که قرآن یفسر و بعضه بازه، احادیث هم همینطوره، ادعیه هم همینطوره، زیارات هم همینطوره. اگه کسی بخواد یک زیارتی رو شهر بکند، هیچ چاره ندارد به اینکه که از زیاراتی دیگر کمک بگیرد. یه دعای رو شهر بکند، هیچ چاره ندارد به اینکه از ادعیه دیگر مدد بگیرد و هاکذا. اصل میشه قرآن و این روایات و ادعیه و اذکار و زیارات زیر مجموعه قرآن هم و همه اینها بر اساس یفسر و بعضه و بعضه از دیگه کمک میگیرن. روایات هم این گونه از روایات هم به شرح زن، این هم یفسر و بعضه و بعضه. خب اون شروط چیه؟ اون شروط چیه؟ در بعضی از رسوس شروط را معنا کردن. از اون روایاتی که شروط معنا کردن، یک، از ذیل این حدیث سلسلت الذهب که وجود مبارک حضرت امامت را و امام شناسی را از شروط دانست، دو، از اون تسلیس وحده و وحده و وحده، سه، از مجموعه اینها برمی آید که این حسن بودن یعنی چی. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی. اگر کسی وارد این حسن شد، از عذاب مسئول است. اگر ورود در حسن معنا بشود، نجات از عذاب هم روشن می شود. خب اون روایاتی که معنا می کند مسئله شروط را این است، کم نیست روایاتی که به این مضمون آمده که اگر کسی لا اله الا الله را با اخلاص بگوید. در صفحه 27 همین کتاب شریف محمد ابن همران از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل. اخلاص آن است که خود این کلمه حسن و دژ باشد. اگر توحید دژ است، دژمانش خداست دیگر، چون به یا اضافه شده. فرمود حسنی در این دژ من است. خب دژ اوست، دژ او دژمان غیر از او نخواهد داشت دیگر. اگر سنگر او، سنگرمان غیر از او ندارد، معنی ندارد که دیگری بیاید دژمان خدا باشد. که خب پس اخلاص او این است که هیچ گناه نکند. این معنای ورود در حسن است. آدمی که وارد در حسن شد، معناش این است که تجاوز نمی کند. لازمه گناه نکردن این است که عذاب هم به او نمی رسد. نه او دست درازی می کند به حرام، نه آتش دست درازی می کند به او. فتحصل که حسن بودن حافظ و حاسن انسان است از معصیت اولا، و جلوی آتش رو می گرد ثانیا. آتش که نمی تواند وارد دژ خدا بشه که. نه معناش اینه اگه کسی رو بگد آتش رو نمیگیره، این حرف دوم است. حرف اول اینه که او دستش دراز گناه دراز نمیشه. من قال لا اله الا الله مخلصا معنای ورودی در حسن است. اگر کسی بخواد وارد این قلعه و دژ بشه، باید با اخلاص بگه لا اله الا الله. اخلاصش چیه؟ و اخلاصه ان تهجزه لا اله، یعنی خود همین قلعه او را حفظ میکنه از گناه. یعنی اعتقاد توحیدی وحده 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 گفتن او را از گناه حفظ میکند. همون ذیل آیه سوره مبارک علق است که علم یعلم بند الله یرا. خب این دیگه ما را به حیا دعوت میکنه، نه ما را از جهنم بترساند. مسئله ترس از جهنم و اینا خیلی بعد آمده، این جزء عطائق سوره دیگه. یعنی سوره مبارک اقرا این شش آیش که اول ما نزل دیگه، تتمه و هم تو همون فضاها نازل شد. در ذیل سوره علق دارد که علم یعلم بان الله یرا، انسان نمی داند که خدا رو می بیند، این رو با حیا می خواد بشر رو تربیت کند. نشد اون وقت خذوه فقلوه دنبالش اوست. اول که سخن از خذوه فقلوه نبود، که اول سخن از حیا بود. خب پس این حس و قلعه و دژ دو بخش دارد، همین محدوده. اولین دو تا کار دارد. اولین کارش اینه که آدم از گناه حفظ میکند. اگر کسی گفت لا اله الا الله و مسئول از گناه نبود، معلوم شد تو قلعه نرفت دیگر. مثل اینکه وقتی آژیر خطر میکشیدن، یعنی برید تو پناهگاه، این تو خیابان ایستاده میگه من میخوام برم پناهگاه. خب این که پناهگاه رفتن نبود، پناهنده شدن نبود. این فستعذ بالله معنیش برید تو پناهگاه دیگر. خب پس اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. روایت بعد که روایت 27 است، اون هم از خود وجود مبارک پیغمبر است. یکی که از وجود مبارک امام صادق بود، زید ابن ارقم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل می‌کند که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل علی. بنابراین اون چرا که وجود مبارک امام صادق فرمود مسبوق به بیان نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حدیث 34 همین باب از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ذات اقدس اله به موسای پیامبر علی نبی جناب آله و علیه السلام فرمود یا موسی لو اند السماوات و آمریهن والارضین السبع فی کفتن و لا اله الا الله فی کفتن مالت بهن لا اله الا الله. اگر حقیقت توحید را یک طرف و کل عالم را طرف دیگه قرار بدید، این از او سنگین تره. خب ما باید همچه حقیقتی آشنا بشیم تا از گناه مسئول بشیم اولا، و از عذاب الهی مسئول بشیم ثانیا. مطلب دیگر آن است که این اول و ثانی به لحاظ ماست یا واقعا اول و ثانی دارد. یعنی گناه یک چیز است، ورود در جهنم چیز دیگر است، یا این شیئی که گناه است ظاهر او لذیذ است و باطن او سم است. یعنی واقعا دو چیزه. یا حقیقت گناه همون است، منتها این رویش که به ماست، ما خیال میکنیم که فلونکار است و لذیذ، ولی باطنشونه. مثل سمی که روش مقدار زهر شیره کشیدن به کودک بخوام بدن. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در باره سلمان و امثال سلمان به سلمان و امثال سلمان فرمود. فرمود جریان دنیا که میبینید، مثل دنیا مثل حیه است، لینون مسوها قاتلون سموها. خب حالا ماری را که کودک نمیدونه این ماره، پشت این مارم خیلی نرم و لطیف است، این کودک روی همه این ماری که نرم و لطیف است دست میزند دیگر، بعد میشه مسموم. حضرت فرمود دنیا مثل همینه، مثل حیه است که لین مسوها، اما همه این سم است، دو چیز نیست. این سمتش میشه گناه، اون سمتش میشه شعله. فضربه بینهم به سور که باطن و فی رحمه و ظاهر و من قبل العذاب. حالا این دیوار چه دیواری است؟ این ظاهرش این طرفش یک دارد، اون طرفش یک دیگه دارد، نظیر همین مار به همون سال داره. اگر این باشد که میشه باطن هر گناهی سم است، باطن هر گناهی آتش است، روی این مبنا دیگه لازم نیست ما این آیه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار را توجیه کنیم. این رهبران کفر مردم را به آتش دعوت میکنن، معناش این نیست که مردم را به گناهان دعوت بکنن، که گناه باعث میشود در صحنه قیامت وقتی محاسبه شدن محکوم به آتش بشن. ما معمولا اینجور معنا میکنیم دیگر. اما ظاهر آیه این است که وجعلناهم ائمه یدعون الی النار، یعنی همین معاصی ظاهرش لذت بخش است، باطنش آتش است، لین مسها و باطن سمها. به هر تقدیر اون عذاب باطن این گناه باشد یه توجیه، یا نه یه چیزی جدایی باشد که ارتکاب این سیئات باعث ورود در اون صحنه است با عزالله با کیفر الهی، توجیه دیگر. به هر تقدیر این کلمه لا اله الا الله حسن انسان است و انسان را در درجه اولا از معصیت حفظ بکند، در درجه ثانی از عذاب الهی، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله.